رفاه بیشتری داشته باشن. چرا اینطوری هست؟ برای اینکه جمعیتشون کمه. مثلا جمعیت امارات 1,400,000 نفره بومیش، نزدیک 2,300,000 بشکه نفت صادر میکنه. اینا داده هاست. بنابراین این رو به خاطر بسپاریم، به نسبت بودجه مصوب که هنوزم محقق نشده، بودجه 1401 روزی 1,400,000 بشکه هست، یک سال یک اماراتی مساویس با یک قرن یک ایرانی، یک سال یک کویتی مساویس با 87 سال یک ایرانی، یک سال تبعه ارزم به حضور شما قطر مساویس با 2 قرن و 21 سال یک ایرانی، عربستان 29 سال، امارات 1 قرن. اینو در نظر داشته باشیم وقتی میخوایم مقایسه کنیم رفاهیات و این واقعیت ها رو هم ببینیم.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. من فریبا کرمی هستم و اینجا گردون است. لطفاً 15 دقیقه همراه ما بمانید.
سوژه روز.
در دو روز گذشته ایران میزبان کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار از 70 کشور جهان، همایشی مهم که درباره جایگاه واقعی زن در جامعه امروز ایران و جهان صحبت میکرد. خانم دکتر خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان:
اکنون زنان ما از الفاظ فریبنده عبور کردند و هوشیاری آنان به آنها نشان می‌دهد که به نام تساوی و آزادی نمی‌توانند مورد بهره‌کشی و دور شدن از هویت زنانه قرار گیرند یا کمال خود را در تشبه به جنس دیگر ببینند. امروز زنان ما امری فراتر از تساوی، یعنی عدالت را طالبند.
در این مراسم همسران رؤسای جمهور و نخست وزیر ارمنستان، بورکینافاسو، قرقیزستان، سربستان، همسر رئیس جمهور اسبق گینه، همسر رئیس جمهور اسبق نیجر، فرستاده ویژه بانوی اول جمهوری فدرال نیجریه، بانوی اول سابق سریلانکا و همسر رئیس حزب حاکم این کشور، فرستاده ویژه رئیس جمهور سوریه و رئیس شورای مرکزی اتحادیه زنان ترکمنستان حضور داشتند. خانم دکتر علم‌الهدی، همسر رئیس جمهور ایران، هم در این مراسم سخنرانی کرد.
در این کنگره تصمیم گرفته شد که اتحادیه جهانی بانوان تاثیرگذار رو داشته باشیم. همچنین صندوق برای این کار تأسیس بشه. به فاصله یک ماه دیگه ما اولین جشنواره ورزشی بانوان رو به عنوان نوروز گیم یا نوروزگاه خواهیم داشت.
مقوله حقوق زنان در جامعه ما بحث مهم و پیشرویی است و البته هنوز فعالیت‌های مشخص و جدی برای بهبود آن هم باید انجام گیرد. اما برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع الان می‌خوام با خانم داوودی زاده، مدیر فرهنگی امور بانوان ریاست جمهوری، صحبت کنم. خانم داوودی زاده سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خانم داوودی زاده، تا به امروز حرکت زنان در جامعه ما پیشرو و مثبت بوده. به نظر شما در کدوم عرصه ها هنوز جای کار بیشتری برای بهبود حقوق زنان وجود داره؟
اهمیت اجلاس زنان تاثیرگذار که در حوزه بین الملل هم کار شده که کار بسیار ارزشمندی بود. زنان از سراسر جهان دعوت شدند، مخصوصا خب زنان از کشورهای اروپایی آمده بودند، زنان تحصیل کرده ای بودند. ما قشر عظیمی از تحصیل کردگان بانوان رو میبینیم که در جامعه فعالیت دارند و به تربیت فرزندانشون هم در کنار فعالیت‌های اجتماعیشون دارن فعالیت میکنن. ببینید، ما موردی که فکر میکنم که اگر مخفول مونده باشه، اهمیت دادن به کانون خانواده به یک عنوان نهاد مستقل باید در نظر بگیریم. یعنی زن از اینکه در خانواده هست باید احساس افتخار بکنه. این یک موضوع بسیار بسیار مهمیه که ما بتونیم شخصیت والای زن رو به خود زن معرفی کنیم. یعنی خود زن باید بدونه که چه کسی هست و چه تأثیری بر جامعه داره. به نظر من این نکته بسیار مغفول مونده که زن خودش رو بشناسه و خوب خودش رو معرفی بکنه.
بله، درود بر شما، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امشب. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
از شنوندگان عزیزتون خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
اما به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی زدن.
با کاربران.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در 18 جلسه خود به پرونده 21 واحد تولیدی رسیدگی کرد. صفحه اجتماعی تضمینچی با اشاره به این خبر اینطور نوشته: به همان اندازه که تولید مهمه، استانداردسازی تولید هم مهمه، چرا که این تولید با کیفیت که اعتبار داره، نه هر نوع تولیدی. و کاربر دیگه‌ای هم در این خصوص گفته که نظام استاندارد باید به جای نظارت‌های کمی، نظارت‌های کیفی انجام بده. گاهی آدم تعجب می‌کنه که بر روی هر کالای بی‌کیفیتی علامت استاندارد وجود داره. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه کشور در مسیر خودکفایی و بی‌نیازی از واردات گندم قرار دارد گفت: با وجود خشکسالی، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان افزایش و میزان واردات این محصول 2 میلیون تن کاهش یافت. صفحه رکورد ملی اینطور نوشته: خودکفایی در تولید گندم یعنی تضمین امنیت غذایی. ایران ظرفیت زیادی برای خودکفایی در محصولات مهمی مثل گندم داره، اما متاسفانه شاهد فراز و فرودهای زیادی در تولید گندم هستیم که باید با مدیریت صحیح اصلاح بشه. و در ادامه هم کاربر دیگه‌ای با اشاره به این خبر گفته: در شرایطی که بحران غذایی در جهان فراگیر شده، افزایش تولید گندم در ایران با وجود خشکسالی‌های چند ساله امیدبخشه. و به عنوان آخرین خبر، رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی، مدیران دولتی که دارای 10 سال سابقه در حوزه مالی باشند از شرکت در آزمون معاف بودند گفت: این رانت برای مدیران دولتی حذف شده است. صفحه مجازی ناظر بی‌طرف در این زمینه اینطور نوشته: وقتی صحبت از آزمون‌های تخصصی مطرحه، چرا باید برای مدیران دولتی معافیت از آزمون مطرح باشه؟ رانت یعنی بی‌عدالتی، و از اینکه این رانت در مورد آزمون حسابداری حذف شده، اقدام درستیه که امیدواریم در سایر موارد هم انجام بشه. و در آخر هم کاربر دیگه‌ای در این خصوص گفته: در آزمون‌های تخصصی تنها باید تخصص و توانمندی افراد ملاک عمل باشه، تا افراد غیر متخصص به صرف برخورداری از موقعیت‌ها و امتیازات ویژه نتونن وارد رشته‌هایی بشن که از صلاحیت کافی برخوردار نیستن. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو می شنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما می شود.
آمریکا در آلمان پایگاهی نظامی دارد به نام رامشتاین. دیشب جلسه 5 ساعته با حضور اعضای ناتو در آن برگزار شد. موضوع جلسه کمک بیشتر به اوکراین بود. شبکه المیادی:
این نشست موفقیت آمیز نبود، به طوری که آلمان همچنان در حمایت از اوکراین با تانک‌های لئوپارد 2 تردید داره. امریکا نیز با اعطای تانک‌های آبرامز به اوکراین به بهانه هزینه بالای نگهداری و سختی استفاده از آن موافقت نکرده است.
همزمان سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در نیویورک گفت: کمک‌های پیوسته واشنگتن و همپیمانانش به کیف آنها را شریک جنایت‌هایی می‌کند که نیروهای اوکراینی مرتکب شدند. شبکه CNN:
آمریکا از یک بسته 2.5 میلیارد دلاری کمک به اوکراین خبر داد که شامل خودروهای زرهی و هجومی خواهد. با این حال تانک یا موشک‌های دوبرد به اوکراین تحویل داده نخواهد شد.
با این حال ژنرال عالی رتبه آمریکایی هشدار داد که جنگ از راه گفتگو حل و فصل خواهد شد، نه در میدان نبرد. اما نشست اخیر ناتو چه معنایی میده؟ آیا اونها بر آتش جنگ خواهند افسود؟ دقایقی قبل در این زمینه با جناب آقای دکتر مدبر، کارشناس مسائل اروپا، صحبت کردم. بشنوید.
نخست اینه که این سند عیان از جنگ مستقیم تمام اعضای ناتو با فدراسیون روسیه است، به خاطر اینکه جوزف کورل هم همین رو اشاره کرد، گفتش که قبلا روس‌ها ناپلئون و هیتلر رو شکست دادن، ما باید با تمام قدرت جلوی اونها بیستیم. و این دامی هست که آمریکایی‌ها برای اروپایی‌ها قرار دادن و درخواست آمریکا برای ارسال انواع سلاح‌های متعدد و دونگیل حساب کردن هزینه اوکراین باعث شده که این بحران سنگین برای کشورهای اروپایی بیاد و ما اروپایی خواهد بود. به هر حال یک تحول تاریخی در نظام بین الملل در حال رخ دادن و کسانی که تجربه دیدار و شنیدن شرایط فاشیست‌ها رو نداشتن امروز دارن می‌بینن که رهبری فاشیسم نوین در نظام بین الملل توسط آمریکا و گروه‌های تروریستی تحت حفاظت و هدایت اتحادیه اروپا و ناتو قرار گرفته.
قانون وقتی نوشته می شود و تصویب می شود نیاز به نظارت جدی دارد. یکی همین قانون هوای پاک، معاون دادستان کل کشور.
یکی از اشکالاتی که در قانون هوای پاک وجود داره اینه که راهبر اجرایی برای این دستگاه ها جهت هماهنگسازی و انسجام بین بخشی وجود نداشت.
دکتر طاهری، رئیس مرکز سنجش کنترل کیفیت هوای تهران.
در برخی از موارد حتی عقب روی های هم داریم. مصوبه ای که اخیراً در سال 1400 وزارت صمت پیشنهاد داد استاندارد یورو 5 شد و حتی استاندارد یورو 6 از متن این مصوبه خارج شد.
قانونی که به گفته نمایندگان مجلس فقط 10% آن اجرایی شده است. خانم رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس است. او میگوید فقط مشکل کمبود پول نیست.
این همه سال 5 سالی که گذشته میبینی که کمتر از 10% این قانون اجرایی شده. اقداماتی که باید صورت میگرفت بعضن حتی نیاز به بودجه نداشته.
قانون هوای پاک ظاهراً چند مشکل داشته. اولا مجری اصلی قانون مشخص نموده تا هماهنگی بین همین نهادها را ایجاد کند. دوما بحث مالی قانون است که باید تأمین شود و البته از نهادهای خاطی جریمه هم گرفته شود. معاون دادستان کل کشور گفته
منابع حاصل از اجرای قانون نامشخص و غیر شفاف بود. الان سازمان برنامه و بودجه باید گزارش بده که در اجرای این قانون چیکار کرده.
خبر خوش آن که برای مشکل اصلی قانون یعنی بودجه دولت امسال کار مهمی انجام داده. در بودجه 1402 103 هزار میلیارد تومان و 3 میلیارد دلار برای اجرای قانون کنار گذاشته شده است. سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست نسبت به بودجه امسال امیدوارتر است.
حالا بتونیم به نحو مطلوب 1402 اعتبارات مناسب همه دستگاه در جهت اجرای نمودن تکالیف قانون هوای پاک تصویب بکنه و تو مصوبه کنه جزء وظایف ذاتیش.
22 دستگاه کشور در اجرای قانون هوای پاک وظیفه مشخص دارند. همچنین قوه قضاییه و مجلس هم باید نظارت دقیق انجام دهند. امیدوارم نتایج خوب آن را سال 1402 در هوای کلان شهرهای کشور ببینیم.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو هر کجا که هستین میتونین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. فردا همین ساعت در کنار شما هستیم. خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. شب شما بخیر باشه. نبض رو آغاز میکنیم. جدیدترین راه‌های پیشگیری از سرطان ها. تازه های مقابله با سرطان. دومین همایش ملی سرطان کشور. در این برنامه نبض منتظر دریافت سوالات شما هستیم. پیامک 3881 و رادیو جوان دات آی آر دیوار مخاطبان در اختیار شما. با سرطان هر روز خبرهای تازه میاد، خبرهای مبنی بر داروهای جدید و اکتشافات جدید در زمینه علل به وجود آورنده سرطانهای مختلف. تأکید بر پیشگیری همواره یکی از اصولی بوده که در مورد سرطان، فشار خون، دیابت و بسیاری از بیماری‌ها بر اون سهه گذاشته میشه. با تأکید بر پیشگیری از ابتلا به سرطان ها، دومین همایش علمی سرطان کشور برگزار خواهد شد و راجع به سرطان های مختلف وقتی میخواییم صحبت کنیم، مهم اینه که ما با عنوان یک فرد چه کارهایی بتونیم انجام بدیم برای اینکه کمتر مبتلا بشیم به سرطان، از شرایط محیطی که در اون زندگی میکنیم تا استفاده از یک سری از داروها یا حتی واکسن‌ها برای اینکه ابتلای ما به دسته از بیماری‌ها رو کم کنن که اون ویروس‌ها میتونن یک پیش‌زمینه برای ابتلا به برخی از سرطان‌ها به حساب بیان. بنابراین وقتی که راجع به پیشگیری از سرطان‌ها صحبت می‌کنیم، در رابطه با غذا صحبت می‌کنیم و بحث تغذیه، بحث گوارش، بیماری‌های زمینه‌ای که وجود داره مثل دیابت، بیماری‌هایی که مرتبط با ریه هستن، آلودگی هوا و یا بیماری‌هایی که افراد ممکنه در اثر یک اتفاق به اون مبتلا بشن مثل شکستگی‌های لگن یا اتفاقاتی که سببش افراد توانایی حرکتی خودشون رو از دست بدن. شاید دور از ذهن باشه که اینها ارتباطی به سرطان‌ها دارن، اما وقتی که سبب چاقی و افزایش وزن میشن میتونن زمین ساز ابتلا به سرطان بشن. دومین همایش ملی سرطان کشور با تأکید و تکیه بر پیشگیری از ابتلا به سرطان های شایع در کشور ما، در رابطه با این نکته کارشناسان قرار صحبت کنن، اینکه ما چه کنیم کمتر به سرطان مبتلا بشیم، آیا غربالگری و راه‌های شناسایی میتونن کمک کننده باشن و اگر در مراحل اولیه متوجه ابتلای فردی به سرطان شدیم چه کاری باید انجام داد؟ به هر حال همیشه بحث‌های مطرح میشه، آیا سرطان‌ها به صورت کامل یک الگوی توارثی یا ژنتیکی دارن یا خیر، و اگر این الگوی توارثی وجود داشته باشه شناسایی زودرس افرادی که این ژن رو دارن یا این ارث رو دارن چقدر میتونه کمک کننده باشه که افراد کمتر به سرطان مبتلا بشن.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
در رابطه با سرطان های شایع و همایش هایی که در این زمینه برگزار میشه گفتگو خواهم کرد با دکتر سینا سالاری که فوق تخصص خون و سرطان آنکولوژی بالغین هستن و دبیر علمی دومین همایش ملی سرطان. آقای دکتر، عرض ادب خدمت شما و خدا قوت بابت برگزاری همایش. در رابطه با این همایش می‌خواستیم از حضورتون سوال کنیم که چه محورهایی رو مورد نظر قرار دادید و قرار چه اتفاقاتی بیفته؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه سلامت و خوب باشند. ما دومین همایش و کنگره تازه های پیشگیری و درمان سرطان رو امسال در تاریخ 6 و 7 بهمن 1401 در شهر تهران داریم که دوره اولش به خاطر مسائل کووید به صورت وبینار در سال 2400 این سال گذشته برگزار شد. در این همایش سعی کردیم که از تمامی اساتید که به نام هستن و تجربه درمان سرطان رو در حوزه های پیشگیری و تشخیص دارند استفاده بکنیم، یعنی الزاماً همه افرادی که در این سمینار هستند متخصص سرطان به مفهوم درمان سرطان نیستند، چون یکی از تاکیداتی که ما داریم بحث پیشگیری و قربالگری زودرس سرطان هست. در نتیجه همکاران رشته هایی که به صورت غیر مستقیم ممکنه مرتبط به حوزه سرطان باشند، هم از جراحای سرطان، فوق تخصصین گوارش و کبد، متخصصین زنان و زایمان، و یا همکارانی که در حوزه های حمایتی سرطان حضور دارند، یعنی افرادی که بحث تغذیه رو ممکنه مرتبط باشن باش، همکارانی که در حوزه طب تسکینی هستند و همکارانی که در حوزه روانشناسی سرطان کار میکنن، در حقیقت در این همایش حضور دارن که شنوندگانش حوزه های مختلفی رو شامل میشه، هم از پزشکان فوق تخصص، متخصصین، کادر درمان. و در برنامه‌ای که در روز دوم خواهیم داشت یک مقدار به جزئیات خاص سرطان که زبان ساده تری داشته باشه و افراد عادی بتوانند مطالبش استفاده کنند و حقیقت خواهیم پرداخت.
دکتر سالاری، حضرت عالی، خودتون دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستین، به عنوان دبیر علمی همایش تازه‌ها و پیشگیری از سرطان و دومین همایش ملی سرطان که در حال برگزاری هست، فکر میکنین که چقدر این همافزایی بین رشته‌ای میتونه کمک کننده باشه؟ شما از رشته‌های مختلف اسم بردید که شاید در اذهان ما قدری دور باشند از مسئله سرطان. چی شد که این رشته‌ها رو دعوت کردین و چقدر این فضا متفاوت هست؟ آیا مهمان خارجی هم دارین آقای دکتر؟
ببینید، درمان سرطان به این سمت داره میره که قسمت پیشگیری و قربالگری سرطان اهمیت ویژه‌ای داده میشه، و چون بیمارانی که مبتلا به سرطان هستند و میشند نمیدونن که واقعا الان مبتلا به سرطان شدن و بایستی برن پیش یک متخصص سرطان، که به افراد و همکاران متفاوتی در حوزه های مختلف مراجعه کنید. ممکنه کسی دچار کاهش وزن یا خونریزی از روده بشه، خب ابتدا ممکنه بشه یک متخصص داخلی یا فوق متخصص گوارش، یک بیماری ممکنه دچار سرفه و خرد خونی بشه بره پیش همکار فوق تخصص ریه. این سمیناری که از سمینارهای منحصر به فردی هست که در حوزه پنج سرطانی که نقش تشخیص قربالگری زودرس خیلی مهمه و بار عمده از درمان سرطان در کشور ما در حال حاضر وجود دارن، و با این همافزایی گروهی بین متخصصین رشته‌های مختلف سعی کردیم که انجام بشه، و امیدواریم که در سالهای آینده این تداوم داشته باشه. و نکته مهم این هست که ما همیشه به بیمار سرطانی، به سرطانش به عنوان یک بیماری منفرد نگاه میکنیم، ولی خب سرطان چه خود اون شخص، خود خانواده رو درگیری های متفاوتی برایش ایجاد میکنیم. این که از سوالاتی که همیشه بیماران و یا همراهانش رو خانوادهش بپرسن این است که چی نوع تغذیه‌ای داشته باشه، الان بیمارانشون نیاز به حمایت های روان پزشکی یا روانشناسی دارن، نیاز به مشاوره دارن. بیماران سرطان خیلی وقت به مراحلی میرسن که خب دیگه از نظر علمی درمان هایی که علاج بخش باشه، درمان هایی که بتوانید براشون انجام بشه، خب قابلیت نداره. در اینجا نقش طب تسکینی که در دنیا خیلی مشخص رشته هایی هست که در بعضی از دانشگاه ها همکارانی در رشته هایی حتی سرطان میرن دورهای تخصصی یا فوق تخصصی یا فلوشیپ رو میگذرن و دارن کار میکنن، ما تصمیم گرفتیم این بعد درمان حمایتی سرطان رو اینجا یه مقدار بولد بشیم.
ساعت 24 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. بامدادتون بخیر. سلام و درود مجدد عرض میکنم به شما هموطنان گرامی، شنونده های ارجمند و جوانان دوست داشتنی.